رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شهرآشوب و تنظیم برای رادیو از نورالدین جوادیان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، بهرام سروری نژاد، نورالدین جوادیان، شهریار حمزیان، علی میلانی، علی اصغر دریایی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. گوینده نگین خواجه نصیر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم،
سلام بر شنوندگان عزیز. در قسمت هفتم این نمایش شنیدیم که خواجه رحیم بای به دعوت داروغه به تپه فالگیران می رود. رحیم بای با نصرالدین مواجه می شود و او را می شناسد. نصرالدین به رحیم بای می گوید که کتاب جادویی او گفته است که رحیم بای به دم یکی از اسب‌ها رشته های جادویی بافته و همچنین دو میخ طلایی جادویی به نعل دست های اسب دیگر زده. رحیم بای از نصرالدین می خواهد که در ازای دریافت مبلغ زیادی این راز را از داروغه و دیگران پنهان کند. نصرالدین قبول می کند و رحیم بای با قول پرداخت پول به نصرالدین آنجا را ترک می کند. بعد از رفتن رحیم بای، نصرالدین موضوع را به داروغه می گوید. داروغه از او می خواهد که بعد از پیدا کردن اسب‌ها فقط در حضور او اسب‌ها را به رحیم بای تحویل دهد و آثار جادو را از بدن اسب‌ها پاک نکند. نصرالدین قبول می کند. روز موعود نصرالدین در میدان شهر اعلام می کند که اسب‌ها در معدن سنگ متروکه شهر هستند. وقتی سواران داروغه به آنجا می روند، اسب‌ها را نمی بینند، فقط دهنه یکی از اسب‌ها آنجا باقی مانده است. داروغه گمان می کند که نصرالدین با رحیم بای زد و بندی کرده است. برای همین نصرالدین را به سیاه چال می اندازد. داروغه قصد شکنجه کردن او را دارد که او با ترفندی به داروغه می گوید که چون تو خیال شکنجه کردن مرا داری، کتاب جادویی من می خواهد که همه ی خلافکاری های تو را به حاکم نشان بدهد. داروغه به شدت به وحشت می افتد و از نصرالدین می خواهد که در ازای دریافت مبلغ زیادی از کتاب بخواهد که چنین کاری نکند. داروغه قول می دهد تا هم پول را بپردازد و هم نصرالدین را آزاد کند. نصرالدین پیروزی بزرگی به دست می آورد، اما دلواپس است که چرا طبق برنامه ریزی و نقشه‌ای که با ابراهیم کشیده بود اسب‌ها در معدن نبودند. و حال ادامه ماجرا.
برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. آمدم.
سلام خواجه بزرگ.
خدا را شکر که آمدی.
مگر نباید می آمدم؟
کجا بودی جوان؟
از اسب ها مواظبت می کردم.
داخل شو.
داخل شو.
به چشم.
بنشین ببینم.
به چشم.
برای چه اسب ها در معدن نبودند؟ مگر قرار ما نبود که اسب ها را در معدن نگه بداری؟
همانطور که امر کرده بودید اسب ها را به معدن برده بودم.
خب
سپیده دم امروز دو نفر را دیدم که اطراف معدن میگشتند. با خود فکر کردم شاید جاسوس داروغه یا حاکم باشند. برای همین تصمیم گرفتم اسب ها را قبل از روشن شدن هوا به جای دیگری ببرم. اسب ها را دورتر از شهر بردم و در جاده ای به پیش رفتم. هوا روشن شده بود که به باغی رسیدم. باغ دروازه بزرگ با نقش و نگار فراوان داشت. به باغ داخل شدم و همه جای آن را گشتم. کلبه وسط باغ بود که در و پنجرهش را تخت کوب کرده بودند. فهمیدم که کسی آنجا زندگی نمی کند. با عجله اسب‌ها را داخل کلبه بردم.
امروز وقتی سواران داروغه آمدند و گفتند اسب‌ها در معدن نیستند، دنیا پیش چشمانم سیاه.
حتما گمان کردید که با اسب‌ها گریختم.
آری چون این خیال کردم.
امروز صبح با عجله از آن باغ به اینجا آمدم. مهمان خانه‌دار گفت که شما نیستید.
آره به دکان رحیم بای رفته بودم.
در دکان نامرد چه می کردید؟
باید بدهکاریش را می داد. این بدجه ها را می بینی؟ 10,000 تنگه در آنهاست.
10,000 تنگه؟
آره نیمی را از رحیم بای گرفتم، نیمی دیگر را از داروغه.
چگونه چون این کاری کردید؟
از ترفندهای خود با تو سخن گفته بودم. این یکی از همان ترفندهاست.
میگویی تا بدانم؟
پس از اتمام این ماجرا همه را برایت تعریف میکنم. فلحال همین مقدار که میدانی کافی است. تو فقط مأموریتت را با دقت انجام بده.
به چشم. خواجه امروز وقتی رحیم بای فهمید که اسبهایش در معدن نیستند چه حالی شد؟
تو دهنه یکی از اسبها را در معدن جا گذاشته بود. رحیم بای دهنه اسب خود را شناخت. هرچه به داروغه گفت که مرد فالگیر راست میگوید، داروغه به حرفش گوش نکرد.
بعد چه شد؟
بعد داروغه مرا روانه سیاه چال کرد.
برای چه؟
او گمان کرد که من با رحیم بای قول و قراری گذاشتم. خوف داشت از غافلی منفعت عقب بماند.
خب بعد چه شد؟
به لطف حق فکری به سرم آمد که نتیجه آن پرداخت 5,000 تنگه از طرف داروغه بود.
پس آن دو نابکار را نقره داغ کردید؟
هنوز نه، این اول کار است. تا شر رحیم بای و داروغه سر مردم بینوای خوغند کم نشود راضی نمی شدم.
راستی خواجه فراموش کردم بگویم صاحب باغی که اسبها را در آن پنهان کردم کیست؟
کیست؟
صاحب باغ رحیم بای است.
از کجا دانستی؟
صبح وقتی از باغ خارج شدم که به طرف شهر بیایم، کشاورزی را دیدم که از آنجا عبور میکرد. از او پرسیدم این مرد صاحب این باغ کیست؟ کشاورز گفت صاحبش صراف از خدا بیخبری به نام رحیم بای است.
به به، از این نیکوتر نمیشود.
مقصودتان چیست؟
خواهی دانست. گوش کن ابراهیم، حاکم امر کرده است که من فردا در حضور او و بزرگان شهر جای اسبها را بگویم. خدا را شکر که تو آمدی، وگرنه نمیدانستم فردا چه بگویم. ابراهیم شامت را بخور و به باغ برگرد. میترسم رندان دیگری آنجا بروند و اسبها را با خود ببرند. فردا تا وقتی که سواران حاکم به باغ میرسند آنجا بمان. فقط احتیاط کن که تو را نبینند و گرفتار نشوی.
خاطر جمع باشید خواجه، ابراهیم کارش را بلده.
عدالت گسکر خوغن پشیر فرما می شود.
سلام بر حاکم جوان بخت و عدالت گسکر.
درود بر شما بزرگان شهر خوغند. همه شما می دانید که ما از دزدیده شدن اسب‌های جناب خواجه رحیم بای بسیار ناراحتیم. این اتفاق باعث دلنگرانی ما شده است. امیدواریم امروز این اتفاق دلازار ختم به خیر شود. جناب رحیم بای،
در خدمتم سرورم.
جلوتر بیایید.
اطاعت میکنم سرورم.
خواجه رحیم بای، شنیده ایم از جناب داروغه گلمند هستید.
حاکم بزرگ، دیروز قرار بود مرد فالگیر در میدان شهر و در حضور همه اهالی بگوید که اسبهای من کجا هستند. مرد فالگیر گفت که اسبها در معدن قدیمی هستند، اما وقتی سواران جناب داروغه آنجا رفتند اسبها را نیافتند. فقط دهنه یکی از اسبهای مرا پیدا کردند و با خود آوردند. من دهنه اسب خود را شناختم. به جناب داروغه گفتم که آن دهنه نشان می‌دهد که فالگیر راست گفته است، اما ایشان اعتنایی به حرف من نکردند و مرد فالگیر را به محبس فرستادند.
جناب داروغه نزدیک شود.
جردسارم حضرت حاکم،
شما چه جوابی دارید؟
سرورم، من مرد فالگیر را خیلی زود رها کردم. حاکم بزرگ، من از دزدی در شهر غضبناک شده بودم. غضبناک شدم که چرا دزدان فرمان سرورم را نادیده گرفتن. با اینکه حضرتتان ام فرمودید که دزدی قدغن است، اما آن دزدان بی‌شرم باز هم دزدی کردن. از این امر غضبناک شدم و غضبم دامن فالگیر را گرفت.
احسنت، احسنت که به ولی نعمتت عرق داری.
ممنونم سرورم.
جناب خواجه رحیم بای و جناب داروغه، به گمان ما که حاکم و ولی نعمت شما هستیم، گلمند بودنتان از یکدیگر به نفع مردم خوغند نیست. اکنون به خاطر دزدیده شدن اسب‌های خواجه رحیم بای آرامش ندارند، پس باید زودتر آن اسب‌ها و دزد یا دزدانشان را پیدا کنیم تا اهالی خرسند شوند. جناب خواجه رحیم بای و جناب داروغه، ما امر میکنیم زین پس گلمند بودن شما از هم قدغن است.
اطاعت میشود سرورم.
امر حاکم بزرگ مطاع است.
بسیار خوب، حال بگویید آن مرد فالگیر که قرار است امروز جای اسب‌ها را بگوید کجاست.
همینجا در خدمت شما سرورم.
نزدیک بیاید.
مرد فالگیر نزدیک شود.
نزدیک شود.
در خدمتم حاکم بزرگ.
ای مرد فالگیر، آیا تو می‌دانی اسب‌های خواجه رحیم بای کجا هستند؟
حضرت حاکم، من نمی‌دانم، این کتاب می‌داند.
پس از کتاب بخواه تا جای اسب‌ها را بگوید.
عفو بفرمایید حاکم بزرگ، جای اسب‌ها را بگویم پاداش پیدا کردن آنها را چه کسی به حقیر می‌دهد؟
اگر راست بگویی و اسب‌ها پیدا شوند، 2000 تنگه از ما پاداش می‌گیریم.
ممنونم حاکم بزرگ.
حال بگو.
همینک ابتدا کتاب جادویی را می‌گشایم. حضرت حاکم، کتاب می‌گوید اسب‌ها در باغی
کنار جاده نایمانجی هستند. باقی که دروازه با نقش و نگار فراوان دارد.
سرورم، فقط باغ من در جاده نایمانجی دروازه با نقش و نگار فراوان دارد.
عجیب است. یعنی دزدان از پای شما را در باغ خودتان پنهان کردند؟
البته اگر دزدانی در کار باشد.
مقصودتان از این حرف چیست جناب داروغه؟
جناب رحیم بای، اگر به جای اسبای شما اسبای مرا دزدیده بودند و چند روز بعد اسبها در باغ خودم پیدا می شدند، شما چه گمان می کردید؟
سرورم، جناب داروغه در حضور شما به بزرگ صرافان شهر تهمت می زند.
بنده فقط یک سوال کردم.
جناب داروغه، جناب رحیم بای، فراموش کرده اید در حضور چه کسی ایستاده اید؟ تا امر نکردیم کلاه بوقی سرتان بگذارند و برعکس سوار خرتان کنند، از مجادله دست بردارید.
عفو بفرمایید سرور.
طلب بخشش حاکم بزرگ.
هنوز پیشبینی مرد فالگیر اثبات نشده که اختیار از کف دادید. فرمانده محافظان خاص بیاید.
در خدمت هم سروران.
فرمانده.
بله سروران.
فلفور چند تن از سربازان را روانه باغ خواجه رحیم بای کن.
بله.
اگر اسب‌ها آنجا بودند آنها را به استبل قصر بیاورند.
اما سرورم.
دیگر چه میگویی خواجه؟
سرورم، تقاضا میکنم امر بفرمایید. اگر اسب‌ها آنجا بودند آنها را به استبل خودم ببرند.
نکند ما را امین نمیدانی؟
خیر خیر، خدا مرا لعنت کند اگر چنین گمانی داشته باشه.
پس چه؟
مقصودم این است که اسبهای من اسباب زحمت مهتران شما نشوند.
شما دلتان برای مهتران ما نسوزد. فرمانده؟
آم بفرمایید سرور من.
بروید.
اطاعت میکنم حاتم بزرگ. اجازه.
سلام بر حاکم بزرگ.
بنشین.
اطاعت حضرت حاکم.
این 2000 تنگه‌ای که قولش را به تو دادم.
ممنونم حاکم عادل.
ای مرد، خواستم به اینجا بیایی تا به دور از تکلف و مزاحمت دیگران با تو سخن بگویم.
در خدمتم.
من پیش از این علاقه‌ای به پیشگویی و فالگیری نداشتم، اما وقتی دیدم که چگونه اسب‌های خواجه رحیم بای را پیدا کردی، رأی و نظرم دگرگون شد. چگونه چنین قدرتی یافته ای؟
حاکم بزرگ، من خود قدرتی ندارم. این کتاب جادویی مرا راهنمایی می‌کند. خطوط کتاب را می‌خوانم و ناگهان آنچه را بایست می‌فهمم.
من خطوط کتاب را دیدم. عجیب و غریب است.
جز من احدی توان خواندن آن خطوط را ندارد.
چگونه صاحب این کتاب شدی؟
زمانی در سرزمین هند بودم. از این شهر به شهر دیگر می رفتم و عجایب و غرایب آن سرزمین را می دیدم. روزی در یکی از شهرها به خرابه‌ای رسیدم. بسیار خسته بودم. گوشه ای از خرابه به خواب رفتم. در خواب موجود عجیبی را دیدم. پرسیدم تو که هستی؟ آن موجود گفت من شکتی کالیمالی هستم.
عجب اسمی.
آره، اسم عجیبی داشت.
بعد چه شد؟
بعد شکتی کالیمالی از من پرسید برای چه از سرزمین خارزم به این سرزمین آمده ای؟ در جوابش گفتم سیر آفاق انفس می کنم. او گفت اگر انسان بدی بودی جانت را می گرفتم، اما چون بدی در تو نیست و به مردم نیکی می کنی، یک مژده و یک هدیه به تو می دهم. مژده این است که خیلی زود در سرزمین خوارزم عادل‌ترین حاکم را دیدار می کنی. حاکمی جوان و عادل که عادل‌تر از او یافت نشود.
نامش را گفت؟
نیازی نبود که بگوید.
برای چه؟
شکت کالیمالی گفت همگان صفت شهر آن حاکم را لطیف می دانند.
صفت خوغند لطیف است.
و آن حاکم که شکت کالیمالی گفت شما هستید.
راست می گویی؟
آری.
او پیغامی، سفارشی، حرفی برای من نداشت؟
چرا سرورم؟
چه گفت؟
گفت به حاکم عادل بگو اگر میخواهد بدون دغدغه بر تخت خود بماند، بر خاطیان خائن سخت بگیرد و مردم دار باشد.
خاطیان خائن؟
حاکم بزرگ، من از شاکتی کالیمالی پرسیدم هدیه چیست؟ او گفت بیدار که شدی خواهی دانست. از خواب که بیدار شده این کتاب جادو را کنار خود دیدم. وقتی که آن را باز کردم فهمیدم که قدرت خواندن کلمات آن را دارم. از آن روز کتاب برای من از بسیاری اسرار پرده برداشته است.
حکایت عجیبی بود. گوش کن ای مرد، میخواهم کتابت به دو پرسش من پاسخ دهد.
بپرسید حضرت حاکم.
وقتی اسب‌ها را پیدا کردی، هر چه گفتیم که دزد اسب‌ها کیست پاسخی ندادی و گفتی که نمی‌دانی. از تو می‌خواهم اگر می‌دانی به من بگویی. زن و شک مرا آزار می‌دهد.
سرورم، گفتن چنین حقیقتی زمانی فایده دارد که فرد خاطی به مجازات برسد. اگر چنین نشود بهتر است که همچنان در پرده بماند.
قول می دهم فرد خاطی را به سزای عمل پلیدش برسانم.
هر که باشد؟
آره، هر که باشد.
باشد. حاکم بزرگ، به شما می گویم دزد اسب‌ها جناب داروغه بود.
گمان کرده بودم. می دانستم حسادتش نسبت به خواجه رحیم‌بای فراوان است و روزی بالاخره زهر خود را به او می ریزد.
دزدی اسب‌ها به حسادت داروغه به خواجه رحیم‌بای مربوط نبود.
پس چرا چون این کاری کرد؟
سرورم، کتاب گفت که داروغه نیت بزرگتری در سر دارد.
چه نیتی؟
او قصد دارد منصب شما را به دست بیاورد. وقتی دید که شما خوغند را از دزدان راه زنان خالی کردید و خبر این کارها به گوش سلطان رسیده است و مردم همه ولایات از لیاقت و کاردانی شما سخن میگویند، تصمیم گرفت اهالی خوغند و دیگر شهرها را به شما بدبین کند. او در سر دارد دوباره دزدی و ناامنی را در خوغند به راه اندازد تا کم کم سلطان در فکر ازل شما بیفته.
ای مرد که خبیث نمک نشناس، ای مار در آستین، ای حرامی ناجوان مرد.
سرورم، جواب سؤال اول را دادم، سؤال دومتان چیست؟
صبح به فرمانده امر کردم که اگر سربازان اسب‌ها را پیدا کردند آنها را به استبل قصر بیاورند. ناگهان رحیم بای خون به صورت آورد و چون پرنده در قفس مانده بیقرار شد. او خواست که اسبها را به استبل خودش ببرند. میخواهم دلیل رفتار رحیم بای را بدانم.
حاکم بزرگ، کتاب علت رفتار او را به من گفت.
علت چه بود؟
خواجه رحیم بای مدت هاست که در مسابقات اسب دوانی برای پیروز شدن از جادوی سیاه مدد میگیره.
جادوی سیاه؟
آری. بیاد دارید اسب های قبلی او چند دفعه در مسابقات اول شده بودند؟
همیشه اسب های او برنده بودند.
علت فقط جادوی سیاه بوده است. او بیم داشت که مهتران شما علائم جادوی سیاه را در اسب های او ببینند.
آن علائم چیست؟
چند رشته ابریشم سفید بافته شده در دو مسو سفید و یک میخ طلایی در نعل دست راست و میخی دیگر در نعل دست چپ اسب سیاه رنگ. حاکم بزرگ هر دفعه که رحیم‌بای در مسابقه پیروز میشد با دوستان نزدیکش به شادمانی مشغول میشدند و
چرا ساکت شدی؟
گفتنی نیست.
بگو، میخواهم بدانم.
به شادمانی مشغول میشدند و شما را به سخره میگرفتند.
ای حرام لقمه دوست، ای پلشت کری، میدانم با او چه کنم. فرمانده محافظان خاص بیاید. فرمانده،
امر فرمایید سرور من.
فلفور، سربازان بروند و داروغه و رحیم‌بای صراف را به زنجیر بکشند و به سیاه چال بیندازند.
جناب داروغه را به زنجیر بکشیم؟
مگر کر شده ایم؟ همان که شنیدی، برو و امرم را اجرا کن.
اطاعت می شود حاکم بزرگ.
برو
با اینجا.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.